خارج اصول فقه جلسه 52 سه‌شنبه 5/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الحمد لله و الحمد حقه کما یستحق حمدا کثیرا و نعوذ به من شر نفوسنا ان النفس لعمارة بالسوء الا ما رحم ربنا و نعوذ به من شر شیطان اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون. سوال کردن که بازخورد فتوای جناب میرزا نشان میده که فرمایش میرزا حکم حکومتی بوده و لذا زنها در کاخ ناصرالدین شاه قلیان شکستن تا آخر. خب فاضلی که این مطلب رو فرستادن ازشون سوال میکنم که چه ربطی داره؟ اولا خانم های دربار ناصرالدین شاه فرق فتوا و حکم حکومتی رو میدونستن، به علاوه وقتی فتوا باشه و احساس کنن که رئیس خانه داره مخالفت میکنه خب عصبانی میشن. با توجه به اینکه تمام اینها مقلدان میرزا بودن، یه مقداری در بحثا بیشتر بسخواهی میکنم دقت کنیم که خیلی فنی خیلی منضبط صحبت بشه. فرمودن که اگر جناب میرزا حکم میکرد به چه عبارتی حکم میکرد؟ ببینید ما بیشتر دنبال محتوای کار جناب میرزا بودیم و اگر روی فتوای اجتماعی بودن کار میرزا تاکید داریم به خاطر صغرا کبرا نتیجه ایست که ایشون در اینجا میگیره. معمولا حکم رو در قالب فرمان ابلاغ میکنن. مثلا اگر فرموده بود من حکم میکنم یا باید از استعمال تنباکو پرهیز بشه، یه جوری که خاکی از این باشه که ایشون داره از این شأنش استفاده میکنه. امروز حتی اگر این استدلال نبود شاید ما زودتر، یعنی امکان داشت بپذیریم که فرموده بود که الیوم استعمال تنباکو حرامه، گرچه رسا نیست برای حکم حکومتی. انشاءالله که برای فقیهی پیش نیاد بخواد حکم حکومتی بکنه، ولی باید ادبش رو هم یاد بگیره در قالب فرمان. میگن که حالا بلا تشبیه نسبتها خیلی اصلا نسبت وجود عدمه. خب هارون الرشید سیاست مدار بود و نظرش بیشتر به مأمون بود برای بعد از خودش، ولی خب بنی العباس به جهت شرافت برادر مأمون امین از نظر مادری و نسل و نسب مادری نظرشون امین بود. خود اون نظرش اون، درباریان نظرش این، گفتن که ما به هر حال کشاکش بود. هارون گفت که مثلا امین نمیتونه اداره بکنه. بعد قرار شد که به پیشنهاد هارون که یه نامه امین بنویسه به فرماندهان بلاد، یکی از فرماندهان بلاد فرضی، یه نامه هم مأمون بنویسه، یکی امین یکی مأمون، و همدیگر رو هم نبینن. خب نامه رو امین نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا مطابق برخی گزارشات با عرض معذرت در مورد شما تخلفاتی صورت گرفته، به هر حال چند روزی مصلحتی که شما در مستر کار نباشید و فلانی مثلا مستر کار باشه. به مأمون گفتن تو هم نامه رو بنویس بدون خبر از متن نامه برادرش. نوشت مثلا بسم الله قاسم العادل قاسم الجبارین، نامه در دست پا در رکاب، رکاب اسب، یعنی نامه دستت رسید باید پا تو رکاب اسب باشه، بیای مرکز، تو تخلف کردی. بعد به اطرافیان گفت ببینید تفاوت مدیریت رو، البته حالا نقل میکنن، بد نیست دوستان اینو ببینن چقدر تاریخش درسته، ما تخصص تاریخ که نداریم، شنیدیم. و از نظر مدیریت هم بنده نمیخوام بگم اولی مطلقا غلطه و یا دومی مطلقا صحیحه، اما حکم حکومتی باید قاطعانه حکم بشه و فرمان داده بشه، باید فرمان داده بشه. قدر طولانی شد ببخشید. سوال دیگه ای کردن، گفتن که در نماز شب وقتی با امر پدر مثلا نماز شب واجب میشه، با چه نیتی کسی باید نماز شب رو بخونه؟ بگه بر من واجب یا بگه بر من مستحب؟ خب این بزرگواری که این سوال رو کردن مشخصه که از طرف نماز شب، خب نماز شب مستحبه، کسی نمیتونه نماز شب رو واجب بکنه، شما قانونگذار که نیستی، ولی از اون طرف اختیاراتی داره حالا به حسب فرض پدر که بتواند برخی از مستحبات رو بر فرزندش حالا مخصوصا به قصد تربیت الزام کنه. ببینید اینجا عرض کردم محضرتون که برخی مناقشه دارن که ما نماز شب رو توصیف کنیم به وجوب، لذا میگن اینجا نماز شب واجب نیست، انجام دستور پدر واجبه، که حالا انجام دستور پدر اینه که نماز شب مستحب خوانده بشه، ولی اس زبان فقها ها رو بخواید رصد کنید، اونا ابا ندارن بگن واجب، ولذا راحت وقتی میخوان مثلا نمازهای واجب رو بشمارن میگن یا واجب به ذاته یا واجب بلعرزه، مثل جایی که نز کرده. و خب چون منظور روشنه دیگه ما معطل نشدیم و نخواهیم هم شد، یعنی اینم که گفتید که کسی که نماز شب میخونه به امر پدر باید نیت مستحب بکنه، نه، حالا اگر گفت من نماز شب میخونم که بر من واجبه و منظورش معلومه، یعنی پدر امر کرده، شارع مقدس بر امر پدر ترتیب اثر داده، شده واجب، یا بگه نماز شب مستحب به اعتبار اینکه ذاتش مستحبه، حالا من باید حتما انجام بدم. اگر گفت دو رکعت نماز شب مستحب بر من واجب به امر پدر، این باید بگیم نه اشتباه داری میکنی یا تناقض داری میگی، تناقض نیست. بنابراین به گمان ما نیت وجوبم بکنه و منظورش معلوم باشه اشکالی نداره. خب ضروریت و تعرف علا مصادیق الاحکام الالهیه و غیرها و تفکیکو یا و تفکیکه که اعتبر تعرف باشه بینهما. خب من قصد داشتم دیروز وقتی که بحث تمام شد قصد داشتم امروز وارد یک تقسیم جدید بشیم از حکم، اما بعد دیدم تو یادداشت‌ها نگاه کردم دیدم ای بابا یه بحث مهمی باقی مانده که اونو حتما باید تذکر داد. از بحث‌هایی امروز که فضلا تأثیر گذاره در استنباط به شدت، حالا ملاحظه می‌فرمایید، و تو خودش یه بحث مهمی داره که حالا بعیدم میدونم من در مثلا فرصت‌های آتی مناسبتی بشه که ورود مستقل بکنیم، هرچند میدانم به امید خدا در آینده مکرر پیش میاد که ما اشاره خواهیم کرد. منتها خوشبختانه در اینجا ما نوشته داریم، شما نوشته رو مطالعه میکنید، خیالم راحته که اگرم مستقلن بحث نشه در اون نوشته مستقلن بحث شده، لذا تبلیغ بحث رو کردم که با دقت با من باشید. ببینید ما در این عنوان میخوایم بگیم که یکی از ضرورت‌های استنباط اینه که فقیه در برخورد با اسناد شرعی یعنی قرآن و روایات اوامری میبینه، نهی‌هایی میبینه یا شبه امر، شبه نهی، جمله خبریه، جمله خبریه ای رو میبینه، باید معرفت تشخیص این که این امر و این نهی حکم الهیون به همون معنایی که گفتیم یا حکم غیر الهی. در ادامه دقت کنید، یا اصلا حکم نیست. پس دو تا بحثه ها، حکم الهی ام غیر الهی، یا اینجوری بگید حکم ام غیر حکمن، اینا رو باید فقیه دقت کنه، وگرنه اون چه تا حالا گفتیم از جزئیاتش بگذرید، تعریف بعضی نکات، اصل تقسیم رو میدونید همه قبول دارن، تقسیم حکم به الهی و غیر الهی، حالا هرچی شما دوست دارید تعبیر کنید. بعضی ها میگفتن بهتر نیست بگیم شرعی و غیر شرعی، گفتم حالا منظور روشن باشه شما هرچی خواستید، ولی این فنی تره، عرف تره بین زبان فقها. پس اصل تقسیم که تا حالا بحث می کردیم لا کلام فی کلیته، نفرمایید خب پس چرا بحث شد، فقط که بحث نکردیم که اصل تقسیم چقدر جزئیات لازم بود و گفته شد. انما سخن اینه که مصادیق این اقسام رو در تعینات خارجی ما جدا کنیم، اولا معرفت پیدا کنیم، تعرف، ثانیا قدرت تفکیک پیدا کنیم. ضروریت و تعرف علی مصادیق الاحکام الالهیه و غیر الهیه، این غیر الهیه یعنی غیر احکام الهیه، حالا احکام حکومی باشه، ولایی باشه یا اصلا حکم نباشه. متن رو دقت کنید، و ضروریت و تفکیک بینهما، بینهما، بین اینها هم تفکیک بتونیم بدیم. این سخن وقتی ضرورت پیدا میکنه چه توجه بکنید فضلا، حضرات معصوم علیهم صلوات الله از شخص پیامبر تا ائمه و خود خداوند، خود شارع خداوند، خداوند هم شارع هم مبین شریعت، شریعت رو بیان فرمود. پیامبر هم شارع هستند به اذن الله، هم مبین شریعت، ائمه هم که مبین شریعت هم. درست؟ این حضرات من الله تعالی تا امام علیه السلام آنچه ازشون صادر شده بخشش حکم الهی بوده، مثال داشتیم دیگه، بخشش حکومی بوده، بخشش قضایی بوده و اصلا بخشش حکم نبوده. شما با بیان ما آشنایید دیگه، آشنایید. این که میگفتم مطلب مهمی رو امروز تو بحث این حرف داریم اینه، حتما هم اطلاع دارید در فقه و مصلحت ما برای آنچه از حضرات صادر میشه 12 تا شأن شمردیم، مثل مرحوم امام خمینی تا 3 تا شأن میشماره، ولی در فقه و مصلحت ما اون 3 تا شأن رو پذیرفتیم ولی اضافه کردیم تا 12 تا. اخیراً یکی 2 مورد دیگه من به نظرم رسیده میشه اضافه کرد. دیدم بعضی از فضلا رو این بحث ورود کردن، گرچه مثلا کمتر نشون داده شده که حالا این بحث از کجا گرفته شده. خب اشکال نداره، به هر حال انسان ها در کارهایی که میکنن انشالله آزادن، ولی اصل ورود کار درستی بوده. انشاءالله که ورودهای ضعیف نداشته باشیم که بعد اصل این مسئله مهم، بسیار مهم، لوس بشه. شما میدونید اگر کسی مبناش این باشه که هرچه از حضرات صادر میشه بیان شریعت، اونم معمولا شریعت اولی، همون حکم الهی، تا کسی که بگه نه بابا یه لحظه وایسا وایسیم، حضرات حکم حکومتی هم داشتند، به علاوه حضرات گاهی اهداف رسالت رو بیان میکردن، مقاصد شریعت رو. مگه بعضی ها نمیگن نصوص مبین مقاصد به درد استنباط نمیخوره؟ قول ما این حرف رو نمیزنیم، ولی باید توجه داشته باشیم بیان مقاصد یا بیان حکم، بیان شریعت، صرف خبر یا انشاء المؤمنون عند شروطهم، پیامبر میخوان بفهمن که مؤمن اینجوریه، اما حالا من میگم واجب وفا یا نه، حتی میخوام بگم مستحب یا نه، در صددش نیستم. داریم قائل به این سخن مرحوم ایروانی، تا کسانی که نه، المؤمنون رو ولو خبر بدانن اما در حکم انشاء میدونن. یا نوشتیم بیان و اسالیب اجراء الاحکام، یعنی شیوه های اجرایی. اگر یک سخنی از معصوم صادر بشه و یک بیان اجرا باشه، این دیگه اصالت نداره، به زمان و مکان به راحتی تغییر میکنه. در حالی که اگر گفتیم بیان حکم شرعیه، یواش یواش برسنمش به تعبد، دیگه نمیتونیم قائل بشیم قابل تغییره. بیان واقعیات و آثار وضعیه برای اعمال و افعال، آقا چقدر روایت داریم فلان چیز برای بدن این اثر رو داره، برای زن حامله این اثر رو داره، فلان لباس و پوشیدن این خاصیت رو داره. اینا بیان شریعت یا نه؟ میتونیم ازش استحباب در بیاریم؟ میتونیم از اون بر کراهت در بیاریم؟ بعضی وقتا بیان مثلا اسالیب تربویست، تربیتیست، از گزاره های تربیتی ما چقدر میتونیم گزینه شرعی در بیاریم؟ همینطور برید جلو. اون وقت اینا رو من تماما در فقه و مصلحت با ذکر نمونه و اینکه فقی در این جور موارد میتونه استنباط کنه یا نه بحث شده اونجا. پس ضروریت و تعرف علا مصادیق احکام الهیه، منظور از مصادیق یعنی موردها. یه جاهای آقایان علمای ما حکم کشیدن بیرون که من تعجب میکنم چطور حکم از اینجا کشیدن بیرون. آشکاره که امام در صدد بیان حکم شرعی نبودن. نفرمایید اگر نبودن پس در صدد بیان چی بودن؟ میخواستن آثار کارو بگن. ما فکر میکنیم ائمه ما تو مردم نبودند، یه جور دیگه حرف میزدن. اگر یک کس آمد پیش امام عرض کرد آقا من میخوام کفیل بشم، بشم یا نشم؟ امام بگن در کفالت هست روایت فرض که نیست که غرامتون، خسارتون، ندامتون، حال خودت میدونی. بعد بریم تو رساله بنویسیم که نوشتن دیگه، فتوا دادن آقا جان که کفالت مکروهه. واقعا کفالت مکروهه؟ صدها دلیلی که اگر کسی حاجت مؤمن رو حل کنه، مشکل مؤمنی رو حل کنه، مشکل مسلمانی رو برطرف کنه، مشکل انسانی رو برطرف کنه. بله من بلدم که فوری بگن آقا اونا عامه، این خاص، خاص مقدم میشه برام. اصلا این عمومات فقط به اسباب حرام تخصیص میخوره. این که بگن ندامته، مثل شمایی که یک کسی استادت میاد پهلوتون میگه آقا میخوام کفیل بشم، میگن که بالاخره پول داری باید بدی، اگر اومدن خانه تو مصادره کردن، میخوام ضامن بشم. میگه منم ضامن شدم، پشیمان شدم. حالا اما معنیش نیست که کار مستحب نکردیم. حالا اینا بحثاش مفصل شده، ما در جای خودش خیلی مفصل بحث کردیم. ببینید اینجا باید این معرفت پیدا بشه. این قلت شما هم اگر نفرمایید خیلی ها هستن بگن که آقا ما یه اصلی داریم به نام اصل بودن معصوم در مقام بیان شریعت، اونم حتما شریعت اولی دیگه، شریعت همون حکم الهی. غیر از این دلیل میخواد پس راحت میشیم. من در جواب این شبه عرض میکنم، حالا تو نوشته من کوتاه‌تر نوشتم، حالا خارجن بیشتر توضیح میدم. اولا بسیار خوب، بسیار خوب، آیا باید رفت دنبال خلاف اصل یا نه؟ ببینید اصل عمومه، اصل اطلاقه، ولی من میتونم دنبال مخصص و مقید نرم، بگم شک کردم اصل عموم. شک کردی اصل عموم بعد از فحص. آقایانی که میگن اصل اینه که شارع در مقام بیان شریعت برای غیر از چقدر دنبال کردند. نگاه کنید اصول موجود ما چقدر راجع به این مطلب داره. بعد این اصل چه اصلیه؟ مثل قرآن که همه چیش قاطی هست با هم، قاطی حکیمانه البته، تربیت هست، انذار هست، تبشیر هست، بیان حقایق هست، تاریخ هست، اصول تربیتی هست، بیان شریعت هست، حکم حکومتی هست، حکم الهی هست. قرآن اینجوریه دیگه، بیان مقاصد هست، بیان مصالح هست، شرایع سابقه هست. بازم بگیم چشم هم بزن بگیم اصل اینه. بعدم اصلی که من دنبال مخصصش نمیرم یک کمی جدی بگیریم. بحثا حضرات جدیه. حالا شیخ اعظم و آقای آخوند خراسانی و بعدی ها شؤون معصوم رو بحث نکردن، معناش اینه که پس این بحث بیخاصیتیه. گفته بود اون آقا که اگر این بحث، نه این بحث، یه بحث دیگه بود، یکی از دوستان رفته بود، دوستان درس رفته بود امتحان بره، اون ممتحن شورا کرامت کرده بود، گفته بود استاد شما چی میگه؟ گفته بود اینو میگه. گفته بود اگر این مهمه شیخ چرا نگفته؟ اینم یه استدلال دیگه، حالا برای خودش استدلاله دیگه. ببینید این بحث ساده ای نیست. و اینم بگم که تو برگه نیست، حال شاید بعد اضافه کنم، این بس اگر رها بشه به افراط میرسه. ما خودمون وقتی مطرحش کنیم مهارش میکنیم. یه استاد درس خارج اگر مطرح کنه مهار شده مطرح میکنه، ولی وقتی برسه دست نواندیشان به قول امروز، بعضی روشنفکران، بعضی از ژورنالیست‌ها، بعضی از طلبه های سطح پایین، دیگه همه چیز رو تختبند زمان و مکان میکنن، از بیان شریعت خارجش میکنن. از این برم که کسی بحث نکرده، راه اعتدال رو نرفته، افراد جاباز میکنه. یا بگو تفرید وقتی بشه وقت افراد جا باز میکنه. به هر صورت بگذرم، این بحث مهمیه، تعرف بر مصادیق احکام. البته ما چون بحثمون حکم الهی و حکم غیر الهی، باید بگیم معرفت این دوتا، ولی اضافه کردیم اولا بدونیم این حکم الهیست یا حکومی، دو اصلا حکم یا نه، حکم یا نه، حتی ممکنه در شکل امر باشه، در شکل نهی باشه، در قالب های دیگه باشه. اگر میخواید متوجه بشید آخرین سخن که این بحث چقدر مهمه، ما بعضی از فقها رو داریم که در همین باره موضع ثابتی ندارن. من دوتا فقیر رو نمیارم کنار هم، یک فقیر مرحوم امام خمینی یه مبنایی داره، ایشون میگه روایاتی که با غذا شروع میشه، با امره، با نها، نه نبی از فلان، غذا نمیدونم به کذا، امره به کذا، میگه اینا همش حکم حکومیه و لذا لازرر رو چون در برخی از چیزهاش با همین تعابیر شروع میشه میگه حکم حکومیه. ایشون سه تا شأن درست میکنه، شأن نبوت، شأن سیاست، پیامبر به ما انه سائس، و شأن قضاوت. میگه اینا روایت ها از شأن سیاست یا قضاوت. ولی خود ایشون یه مقاله من دارم، نفی قرار در معاملات، آدرس هم دادم تو برگه هست، وقتی میرسه اصلا یادی از اون مبنای خودش نمی کنه. که من در اون مقاله گفتم بالاخره مبنای شما رو بگیریم که در رسائل شما میگی یا رفتار فقهی رو. ببینید میدونید چرا اینجور پیش میاد؟ برای این که دقیق قرینه شناسی نشده. البته ممکنه بعد از اینم که قرینه شناسی بشه همین مسئله باشه، اما خب ما کار بکنیم بعد بگیم حالا نقصی هم داره. اصول فقه ما راجع به این موضوع وارد نشده. خب بس ادامه داره، نکات دیگه هم هست که عرض کنم و انشاءالله فردا دیگه میریم سراغ تقسیم جدید. الحمدلله رب العالمین.